الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. ثم اعلم انه قد نسب الى بعض المنکرین للحقیقة الشرعیه القول بأن الشارع لم يستعمل تلك الألفاظ في المعاني المخترعة، بل يقول إنه استعملها في المعاني اللغوية، والزوائد شروط لصحة العبادة، فالصلاة مثلا مستعملة في الدعاء، وكونه مقترنا بالركعات شرط لصحة الدعاء، و شرط خارج عن المشروط. و کذالک الغسل هو غسل مشروط به زوائد و هاکذا، فلا نقل عنده ولا حقیقت جدیده. و رده به انه یلزم ان لا یکون المسلی مسلیا اذا لم یکون داعیا فیها کالاخرس او لم یکون متبعا کالمنفرد و هو باطل. و یلزم هذا القائل نفی الترکیب و الماهیات المخترعه عند الشارع و یظهر الثمرة فی امکان جریان اصل العدم فی اثبات الاجزاء و الشرائط و عدمه و بیان ذلک. بحث حقیقت شرعیه معناش اینه که ما یک معانی، قبل از این که ما بحث از الفاظ بکنیم، ما یه معانی جدیدی تازه‌ای در کلمات شارع، در تعالیم شارع، در معارفی که از طرف شارع به دست ما رسیده است، ما یه معانی جدیدی سراغ داریم. صلات، صوم، حج، زکات، اینا که بیشتر در کلمات هست، اینا یه معانی تازه ایست. اینا رو شارع نمازی درست کرده است، مرکب من تکبیر الی تسلیم، بشمول اجزایش رو، 10 جز 11 جز 12 جز هرچی هست، اجزایی است و شرایطی است و عدم موانعی. این معجون، این امر مرکب، یه ماهیت جدید است، یه حقیقت جدیدی شارع اختراع کرده و اینو از مردم خواسته است، از مؤمنین، از مکلفین. صوم هم همینجور و بقیه، حج هم همینجور. اینا یه جهاتی است که اگر احیانا بعضیاش هم در بعضی از در امم سابقه هم بوده است، با این خصوصیاتی که در شرع ما قرار داده شده، با این خصوصیات نبوده. خب پس ما یه ماهیات جدیدی تازه‌ای داریم که لم یکن یعرفها اهل اللغه ولا العرب. عرب ها، اهل بت پرست ها، مشرکین اطلاعی از این مطالب نداشتند. یه مطالب جدیدی است شارع اونها رو یاد مردم داده که اینا رو عمل کنن. این معانی جدید پیدا شده، شکی نیست. شارع این معانی رو وقتی میخواسته تفهیم کنه به مخاطبینش، با چه الفاظی تفهیم میکرده؟ شکی نداریم در این که وقتی میخواسته این ارکان مخصوصه رو برای مخاطبین بیان کنه، با لفظ صلات بیان میکرده. پس بنابراین لفظ صلات که معنای لغوی داشته هرچه هست، شارع چون یه معنای مخترع جدیدی درست کرده است و او را از مؤمنین، از امت عملش را، انجامش را میخواسته، با یک لفظی او را تفهیم کرده به مخاطبین و اون لفظ عبارت لفظ صلات بوده. در مسئله ماه رمضان هم اون امساک مخصوص که به این کیفیت خاص امساک بشه از ده چیز که موجب بطلان روزه هست، اینم از چیزهاییست که شارع با لفظ صوم، اینی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، صوم صوم سکوت بوده، حرف نمیزده با کسی، اما صوم ما نه، صوم سکوت نی، حرفم میزنی و یه چیزای خاصیست باید رعایت کنی در یه مدت محدود. این معنا یه معناییست مخترع شرعی، شارع این معجون را درست کرده، این مرهم را که یه خاصیت و فایده‌ای داره برای انسان‌ها، اینو درست کرده و با لفظ صوم این معنا را به مخاطبین تفهیم کرده. این مسلمه. اشکال بحث حقیقت شرعی داریم یا نه این بود که آیا این الفاظ که در این معانی مخترعه جدید، این ماهیات مخترعه استعمال شده، آیا در زمان شارع به سرحد وضع رسیده بوده که حقیقت که حاصل شده است مستند به خود شارع باشه، حقیقت شرعی، یا نه در اون زمان استعمال به نحو مجاز و آوردن قرینه بوده، کم کم در زمانهای متأخر یواش یواش در اثر کثرت استعمال به سرحد حقیقت جدیده رسیده که اگر حقیقت شده باشه، حقیقت در زبان متشرعه شده نه در زبان شارع. بحث این بود. قاضی ابوبکر باقلانی از علمای بزرگ عامه است. ایشون اصل منکر اصل ماهیات مخترعه شده. گفته اصلا ماهیت مخترعه ما نداریم. شارع یه معنای دیگری در قبال معانی که بوده است، مثلا معنای لغوی و اینا، یه معنای دیگری اختراع نکرده. شارع وقتی میگه سله، یعنی همون معنای لغوی را ایجاد کنید. معنای لغوی چیه؟ معنای لغوی دعا، همون میگه ایجاد کنید. منتها اگر شارع خواسته است که ما وقتی دعا میخونیم وضو هم بگیریم، این که باعث نمیشه که وضو جز صلات یعنی دعا. منتها خواسته است شارع که وقتی میخواد دعا بکنید وضو هم بگیرید. خواسته است شارع وقتی که میخواد دعا کنید راست قبله باشید. شارع خواسته است وقتی میخواد دعا کنید لباستونم پاک باشه، بدنتونم پاک باشه. شارع خواسته وقتی میخواد دعا کنید قبلش تکبیرم بگید و حمد و سوره هم بخونید، و که خود حمد و سوره هم یه مقدارش توش دعاست، بعدش هم به قنوت هم میرسه، دعا اونجا هم دعا میخونید، بعد از دعا هم دعای قنوت هم، بعدش هم یه همچین کارهای انجام بدید. اما اینا جزء یک عمل واحد شما حسابش نکن. عمل واحد که از لفظ صلات فهمیده میشه دعاست، و یه امور دیگری رو هم شارع از ما خواسته است. حالا اگر چونچه شارع که گفته نماز بخوی یافته روزه بگی، روزه جز نمازه؟ نه، اونا هم یه دستورات دیگری داده شده. حالا اگر چونچه بعد از نماز شما تعقیب میخونی، اونا جز نمازه؟ نه، همونطور که تعقیب جز نماز نی، سلامش هم جز نماز نی، جز نی. تشهدش هم همینجور، رکوع و سجودش هم همینجور. اونی که صلات دلالت میکنه همون دعا. اگر شارع گفته بود صله، ما هم دعا میخوندیم. شارع چی دیگه هم فرموده؟ ورکعوا مع الراکعین، چش. و همچنین فرموده، یه جا فرموده مثلا فرض کنید فقره و متیسر من القرآن. چش به چیزای دیگه هم اضافه کرده، و این کنتون جنوبن فتح رو چش فقسل و وجوه کن و عیدی کن من المرافق و هم سو برو اوست کن و عجل کن من الکعبین. چش یه دستورات دیگه هم داده شده. بنابراین ما یه ماهیت مرکب تازه ای که این معنا یه معنای تازه ای پیدا شده باشد، شارع اینو اختراع کرده باشد تا لفظ از معنای لغویش تجاوز کرده باشه، در معنای غیر لغوی استعمال شده باشه، تا بحث کنیم در این معنایی که ابتداعا استعمالش مجاز میتونست باشه آیا به سر حد حقیقت رسیده است، به وضع تخصیصی یا تخصصی یا نرسیده. نه، اصلا غیر از این الفاظ، غیر از معنای لغوی معنای دیگر نداره. بنابراین فلا نقل عنده ولا حقیقت جدیده. بنابراین نقل باید یه دوئیتی باش باشه در بین، لفظ رو از این معنا برداریم به اون در اون معنا استعمال کنیم تا ببینیم مجازه یا حقیقت. حقیقت هم اگه هست کی حقیقت شده، به وضع تخصیصی شده یا وضع تخصصی. اصلا دوتا نداریم. صلات هنوز هم کماکان همون معنای دعا رو داره. و زوائد و شروط، این زوائد دیگری که بهش چسبیده شده اینا شروطه، شرط هم خارج از مشروطه، شرط صحت عمله. شرط اگر میخوای قبول کنه دعا رو از شما، دعایی رو که از شما خواسته است، شما باید این کار رو انجام بدی، شرط قبول. و حقیقت جدیده یه ماهیت جدیدی داشته باشیم تا لفظ را در او استعمال شده باشه، تا بعد بنابراین که حقیقت شده باشه نقلی حاصل شده باشه. من این حسائل نیم. صاحب قوانین در مقام جواب این ایشون می فرماید که خب پس بنابراین صلات رو ببینیم معنی لغویش چیه. هرچون معنی لغویش به قول شما هم معنای لغوی مراده. صلات دو معنا داره، یکی معنای دعا، یکی هم معنای متابعت. به معنای دعا اون شخص اخرس که نماز میخونه، دعا که نمیخونه. بنابراین پس او باید مصلی نباشه. شخص بنابر معنای دوم که معنای صلات یعنی متابعت، اگر شخص منفرد نماز میخونه که امام نداره، نماز جماعت نی، متابعت نی. بنابراین باید معنای لغوی در اینجا موجود نی، پس نباید نماز نباشه. میگه که شما گفتی صلات همون معنای لغوی رو داره، پس بنابراین به شخص اخرس و منفرد نباید گفت مصلی، برای اینکه هیچ یک از معانی لغوی در اونجا موجود نیست، ولو هزار تا چیز دیگه رجوع بشه، خم میشه، رکوع میکنه، سجود میکنه، همین کارا رو انجام میده، اما دعا نیست، متابعت نیست. حقیقت مطلب عبارت از این است که ایشون میخواد احاله به یه مطلب واضح بدیهی بکنه. خب این مسئله است که ما بالبداهه میدونیم که مسئله صلات به حکم خود روایات، تحلیل و حد تکبیر، تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، یه اول و آخر داره صلات. یا تعبیرات که سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون طهور، یا هم این تعبیرات که نه حکایت میکند از این که صلات یه ماهیتی است که دارای اجزایی است، اجزای رکنیه و اجزای غیر رکنیه. بنابراین فرمایش ایشون را نمیشه به هیچ وجه پذیرفت. حالا فرق این حال چه مهمه؟ حالا عقیده ما حرف باقلانی رو بزنیم یا حرف مشهور در مقابل باقلانی، فرقی چیه؟ چه ثمره ای داره این بحث؟ اما چرا ثمره داره؟ ثمره هم ثمره مهمه. قاضی ابوبکر باقلانی به حسب مبنایی که در مسئله داره میگه هر جا لفظ صلات گفته میشه ما ازش دعا میفهمیم، شما دونه دونه چیزای اضافه را باید اثبات کنید. اطلاق سله میگه دعا کن. خیلی خوب، ما دعا میکنیم اللهم اغفر لنا، تمام شد. میگه بیش از این چی میخوای از جون ما؟ سله که میگه دعا کن. اضافات دلیل قرص محکم باید هر دونه از اضافات را بیاره اثبات بکنه. هر چه دلیل داریم اونها هم چش ما بنده هستیم میپذیریم. یعنی در حقیقت اونها هم اضافه میکنیم، اضافات بر دعای چیزای دیگه هم منجه لازمه. هر مقداری که دلیل نداشته باشیم میگیم خب دلیلی که بر چیز اون زائد نداریم که استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در اول بعد از تکبیر به اول نماز آیا لازمه؟ دلیل نداریم، نه سلم دعا بکن. حمد را دلیل داریم میگیم چش حمدم میخونیم. رکوع رو دلیل داریم میگیم چش. اما تکبیر استعاذه رو دلیل نداریم، تمسک میکنیم به ظهور سله، مولا گفته دعا کن. یه چیزایی دیگه هم فرموده اونا هم انجام میدیم، چیزایی که نفرموده به همون سله اکتفا میکنیم. پس نسبت به مواردی که شک داریم و دلیلی بر دخالت اونها و لزوم اونها نداریم، اونا رو رها میکنیم و از باب اصل عدم که عبارتون اخرای تمسکه به اطلاق سله است، سله اطلاقش بیش از دعا به گردن ما نگذاشته، چیزای دیگه رو به برکت دلیلای دیگه شما اضافه کردی. اینی که شما میخوای اضافه کنی دلیل نداری، پس او منتفی میشه به اطلاق، میگیم پس او لازم نیست. و اما بنابر قول کسانی که ماهیات مخترعه قائلن، حالا بگو حقیقت یا مجاز، مسئله مهم نیست، حقیقت شرعی قائل باش یا نه، اما بالاخره ما دلیل داریم بر این که این سله یعنی این ماهیت مخترعه رو به جا بیار. خب ماهیت مخترعه رو که ما میخوایم به جا بیاریم باید حتما یه چیزی بیاریم که بشه گفت ماهیت مخترعه. شما اگر استعاذه رو مثلا اگر رکوع رو انجام ندی یا استعاذه رو انجام ندی، اون ماهیت مخترعه رو یقین داری انجام دادی؟ نه. اگر جزءش باشه، شما جزء رو که نیاوردی، ازن تفل جز یعن تفل کل. اگر چنانچه شرط باشه، شرط ماهیت من تفل مشروع، ماهیت مخترعه وجود پیدا نمی کنه. مگر شما سله، امر سله، امر عقیم و سلات به شما متوجه نی؟ چرا؟ اگر متوجهه نباید این امر رو امتثال کنی. امتثالش به چیه؟ امتثالش به اینه که مراد از این لفظ را که ماهیت مخترع است بیاری. ماهیت مخترع اگر میدونستیم 10 جزءه، خب می آوردیم دیگه، جز 11 نداره. اما اگر چنان چه احتمال میدیم در اون ماهیت مخترعی که از ما خواسته است، تکلیف یقینی رفته رو ماهیت مخترعه، اونو باید شما انجام بدی. نگو من نمیدونستم، تو گفتن عقیم الصلاه، ماهیت مخترعه را بیار. ماهیت مخترعه را اگر چنانچه جزءش را نیاری، ماهیت مخترعه را آوردی، المرکب ینتفی به انتفاع جزءه. اگر شرطش را نیاری، ماهیت مخترعه را آوردی، مشروط ینتفی به انتفاع شرطه. نتیجهش این میشه نمیتونی اصل عدم جاری کنی، بلکه باید اشتغالی بشی، برای که اشتغال یقینی به ماهیت مخترعه براءت یقینی میخواد. اصل عدم نمیتونی جاری کنی. خوب ملتفت شدید که چگونه قاضی ابوبکر باقلانی اصل عدم جاری میکنه؟ به عبارت دیگر، لفظ صادق است بر فاقد اون شیء مشکوک. دعا صادقه، اونی که صادقه مصداقش رو باید بیاری. شما هم آوردی اون مطالب زائد، زائد بر صدق لفظ صلاته. اونا اضافه اگر لازم باشه دلیل میخواد، دلیل نداری. اما بنابر مسلک مشهور که ماهیات مخترعه دارن، افرز لفظ صلاتم حقیقت نیست در این ماهیت مخترعه، اما میدونیم در عقیم الصلات مقصود این ماهیت مخترعه رو بیار، ولی مجازن استعمال کرده. این ماهیت مخترعه رو گفته بیار. حالا که شما میخوای ماهیت مخترعه رو بیاری، هر چیزی که در صدق صلات دخالت نداره عیب نداره، اونا رو نیاوردی هم نیار. عینک گذاشتن نه یقینا دخالت نداره، عینک گذاشتن در موقع نماز یقینا دخالت نداره در صدق ماهیت مخترعه. خب اونم نه، اگر عینک هم نگذاشتی در وقت نماز خوندن، طوری نیست، صدق صلات ماهیت مخترعه میکنه. اما اگر چون که استعاذه را به جا نیاوردی، خب اگر واقعا جوز باشه، وقتی اینو نیاوردی اون ماهیت مخترعه را، اون مرکب را نیاوردی. به حال اون که مولا به شما گفته ماهیت مخترعه را با لفظ صلات فهمونده به شما که ماهیت مخترعه را بیار. پس در اینجا وقتی که با یک لفظ گفتن این که نماز را بیار، اگر معناش ماهیت مخترعه هست ولو معنای مجازیش باشه، وقتی میگه بیار معناش اینه که این مرکب رو ازت میخوام. شما نسبت به هر جزئی که احتمال بدی اگر نیاری، ماهیت مخترعه از بین رفته، نیاورده ای، باید او رو بیاری تا یقین کنی که اون که مثل این که مولا از شما فرض کنید یک آش خواسته، شما آش رو نمیدونی با آب و روغن بریزی توی چیز اشکنه درست کنی، آیا این کفایت میکنی آش میشه یا نه؟ حتما باید یا رشته ای یا برنجی، نرم برنجی چیز توش بریزی. اگر این احتمال رو بدی، بعد صبر کنی، با همون آب روغن اکتفا کنی، آب داغ و روغن ببری پیش، بعد بگی من نگفتم آش بیا. تو خودت اینو قبول داشتی آشه؟ نه آقا من شک داشتم آشه یا نه. خب بنده خودم من میگفتم آش بیار، نگفتم یه آب روان، میگفتم آب بیار. میگفتم خب تو آب گفتی، این آب اگه چیز اضافه میخواستی میگفتی. من گفتم آش، صدق آش در اینجا محرزه که تو به این اکتفا کردی؟ نه، پس باید صدق آش محرز بشه. اگر لفظ صلات بنابر مشهور نقل شده از معنای لغوی به ماهیت مخترعه، ولو مجازن حقیقت شرعی هم نداریم، اما مجازن استعمال شده است، با قرینه فهمونده شده که مقصودم این ماهیت مخترعه است، اما باید یه چیزی بیاری که صدق کنه برش صلات، یعنی اون ماهیت مخترعه باشه. وقتی اونو باید بیاری، هر چرا که شک داری که صدق صلات بر او میکنه، یعنی اون ماهیت مخترعه هست یا نه، بهرن شک داری که امتثال به او حاصل میشه یا نه، اشتغال یقینی، سله اشتغال یقینی برای شما آورده، فراغ یقینی از عهده این خطاب باید بر بیا، از عهده این تکلیف، از عهده این تکلیف برآمدن این است که اون شیء مشکوک رو هم به جا بیاری تا یقین کنی ما هو مأمور به را حتما انجام داده ای. پس بنابراین بنابر مسلک مشهور، تمسک به اصل عدم برای نفی شرطیت و جزئیت اشیاء مشکوکه نمیشه کرد، چون جای تمسک به اطلاق نیست، برای که اطلاق در جای تمسک بشه میشه که صادق باشه بر مصداق خارجی، به اینجا معلوم نیست صادق باشه اینی که فاقد جزئه یا فاقد اون شرطه. نتیجه مطلب این میشه که این فرق بزرگ بین قول قاضی ابوبکر و قول مشهور که ماهیت مخترعه قائلا هست. وحید بهبهانی رضوان الله علیه در جواب قاضی ابوبکر باقلانی یه جور دیگری سلوک کرده، چون میفرماید که اجماع مرکب بر بطلان قول قاضی ابوبکر هست، برای اینکه ما مردم علما دو دستن، بعضی ها حقیقت شرعیه قائلن، بعضی ها هم حقیقت شرعیه قائل نیستن، عقیده شون مجازن این الفاظ استعمال شده در این ماهیات مخترعه. اونایی که حقیقت شرعیه قائلن، به قول اونا قول قاضی ابوبکر مردوده، جهت این که یه معنای جدیدی داریم، پس معنای لغوی باقی نمونده. به معنای اونا هم که حقیقت شرعی قائل نیستن، اینو قبول دارن که لفظ از معنای لغویش به یه معنای دیگری قایتولن مجازن استعمال شده، پس معنای لغوی باقی نیست، نه بنابر قول حقیقت شرعیه، بنابر قول کسانی که حقیقت شرعی قائل نیستن. ایشون میفرماد این امر غریبیست، اینجور جواب دادن. اصل قاضی ابوبکر اصل منکر معنای جدیده، تا چه برسه به این که لفظ در او استعمال شده باشه تا بعد صحبت این بشه آیا حقیقت یا مجاز. و شما میگید چون معنای جدید داریم، حقیقت قالب حقیقت شرعیه اونجور میگن، قالب به عدم حقیقت شرعیه هم اینجور میگن. پس بنابراین شما از اول باید با او این مسئله را صاف کنید که این الفاظ در معنای لغوی استعمال نشده، در اینجور موارد در معنای لغوی استعمال نشده، اینو ثابت کنید. به جای که بخواد در معنای لغوی استعمال بشه، باید شخص اخرس معنای لغوی در اونجا محقق نیست و شخص منفرد هم معنای لغوی درش محقق نیست. در وضع در لغت در چیز نیست، در احکام تعبدی شرعیه نیست، در وضع مسئله این. خب بعد میفرماید که در عین حال، این مسئله تقریبا تمام شد، میفرماید در عین حال، حالا ما که از مشهوریم، حالا حقیقت شرعی قائلیم، در بعضی از الفاظ بعضی هم قائل نیستیم، علی کل حال ما در مواردی که شک میکنیم یه شیء جزء عمل هست یا نه، حالا ما راستی نمیتونیم تمسکی بحث بکنیم. همونطوری که ثمره بین قول مشهور و قاضی ابی بکر بود، یا ما هم راهی داریم برای تمسک به اصل. من خب این مسئله مبتنی بر این است که یه بحث دیگری را پیش می‌کشیم، آیا الفاظ موضوع برای معانی صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد. این بحث باید روشن بشه، ثمره اون بحث این خواهد شد صحیحی ها نخواهند تونست تمسک کنن به اطلاق برای نفی اجزا یا شرایط مشکوکه، اما اعمی ها خواهند توانست تا حدودی. در عین اینکه اعمی ها هم نسبت به اون چی که رکن است و داخل در حقیقت این ماهیت مخترع است، نسبت به اون ارکان نخواهند تونست اصل عدم جاری کنن، تمسک به اطلاق بکنن، اما نسبت به معادای ارکان خواهند توانست تمسک کنن.
قوانین داره که خواهد جایی بک راجبه این که آخر است که نماز میخونه اینجا دعا نداره، میتونیم جواب سال قوانین بدیم که یکی که مریضه اونم دعا اونم نمیتونه رو خود سجود بره اونم ما اشتاق سلات میخونه چی میشه؟
اونجا هم ما دلیل داریم برای اینکه یه چیزی قائم مقام اون میشه، ایما قائم مقام رکوع میشه، قائم مقام سجود میشه، اونا قائم مقام میشه و لذا کفایت میکنه. قائم مقام اگر خودش نیست، قائم مقامش هست. و ثم اعلم، این مطلب را بدان، این مطلب را که نسبت داده شده است به بعض منکرین حقیقت شرعیه، قول به این که شارع اصلا استعمال نکرده است این الفاظ را در معانی مخترعه، بلکه یقول، این آدم یقول انه استعملها، شارع استعمال کرده است این الفاظ را در معانی لغویه و زوائد شروطند برای صحت عبادت، پس صلات مثلا استعمال می شده است در معنای دعا که هم معنای لغوی باشه، و کونه مقترنن به رکعات و بودن دعا مقرون با رکوع و غیر ذالک، این شرط صحت دعاست و شرط خارج است از مشروط. و همچنین غسل، غسل عبارت است از غسل، همون آب جاری کردن به بدن، غسل همون غسل است، منتها مشروط به زوائدی که نیت هم مثلا داشته باشه، نیت قربت و ها کذا. بنابراین فلا نقل عنده، نقلی که لفظ نقل شده باشه از یه معنایی به معنای دیگر نیست پیشش، ولا حقیقت جدیده، اصلا حقیقت و ماهیت جدید مخترعی ما نداریم در مقابل معنای لغوی که بگیم لفظ در اون معنای لغوی استعمال نشده، در این معنای جدید استعمال شده. و رد به این که لازم میاد این که نباشد شخص مسلی مسلی در صورتی که داعی دعا کننده در نمازش نباشه، مثل اخرس، یا در صورتی که متبع متابعت کننده نباشه مثل منفرد، و هوه باطل. و این حرف باطله، با اینکه ما شکی نداریم که اخرس هم نمازش نمازه و شخص منفرد هم نماز میخونه، صدق نماز برش میکنه. اگر بنا معنای لغوی متابعت بود اونجا نباید صادق باشه، اگر معنای دعا بود اینجا نباید صادق باشه. اخرس منفرد اگر نماز بخونه به هیچ یک از معانی دو معنا برش صادق نخواهد بود. و لازم میاد این قاعده نفی ترکیب و نفی ماهیات مخترعه اندشاره یلزم هذا القائل نفی ترکیب و نفی الماهیات المخترعه اندشاره. می شود ثمره بین قول قاضی ابیبکر و مشهور در امکان جریان اصل عدم در اثبات اجزا و شرایط و عدم امکان جریان اصل عدم. بنابر قول قاضی ابیبکر باب تمسک به اطلاق و اصل عدم قید زائد باز است، بنابر قول معروف که ماهیات مخترعه قائل هستند، حالا مجازن یا حقیقتا لفظ صلات استعمال شده در این ماهیت مخترعه، اینجا به اون بازی نیست به نحوه اجمال. بیان ذلک این که من این جمله را از خارج عرض کنم، ما در باب امور شرعیه یک احکامی داریم و یه موضوعاتی، این دو دسته احکام موضوعات. موضوعات هم دو دسته است، موضوعات عرفیه و موضوعات شرعیه. احکام را که شارع میخواد بیان، خود احکام آیا ما میتونیم درش تصرف کنیم کم و زیادش کنیم؟ نه، احکام توقیفیه، همش به وسیله وحی به پیغمبر نازل شده و پیغمبر هم برای امت بیان کردن، گاهی به دست خود امت دادن، گاهی هم بعد یاشت که مناسب نبوده، ظرفیت امت نبوده، به دست اولیاش خلفایش سپرده که اونا تدریجا به امت رسوندن. احکام توقیفیه، اما بیان احکام چطور؟ یعنی شارع که میخواسته وجوب نماز، وجوب روزه، استحباب نماز شب، اصل این احکام توقیفیه، اما بیانش را که شارع میخواسته بیان کنه که اون نماز واجبه، روزه واجبه، اون مستحب و اون مکروهه، بیانش را چجور کرده؟ طبعا بیانش را با یه زبانی، با یه لغاتی که مردم بفهمن. مثلا اگر چیزی رو میخواسته واجب کنه، لفظ افعل میگفته، بنابراین که افعل به معنای وجوبه. اگر مثلا میخواسته چیزی را مکروه کنه، لفظ لاینبغی میگفت، میفرموده مثلا، بنابراین که لفظ لاینبغی ازش کراهت فهمیده میشه. احکام، خود احکام توقیفیه، اما بیانش با همون زبان مردم شارع مقدس بیان فرموده. ما اصلا رسولان الا بلسان قومه. خب این احکام، بنابراین ما خود احکام رو نمیتونیم که مزیاد کنیم، اما از بیانات، از الفاظی که در کلمات شارع است، میتونیم از این الفاظ به مقتضای تفاهم عرفی معنای مرادش را بفهمیم. مقصود متکلم چی بوده؟ بیا در موضوعات. در موضوعات یه موضوعات عرفی داریم. موضوعات عرفی احتیاج نداره شارع بیان کنه. بیع، احل الله البیع. خب بیع یه مرتبه بوده در طول تاریخ، قبل از اسلام مردم بیع میکردن، بیع و شرا داشتن. بیع میدونم چیه. شارع خداوندم که میفهمد احل الله البیع، یعنی همون بیع مردم، بیعی که در بین مردم متعارفه، اونو حلال کردیم، گذراست. اگر یه جایی شرط اضافه شارع داشته باشه، اونو باید بیان کنه. ولی خود بیع یه چیزی نیست که شارع، یک حقیقت اختراع شرع نیست که شارع احتیاج داشته باشه به این که بیان کنه بیع یعنی چی. پس بنابراین این جور موضوعات عرفیه امرش محول به عرف است و احتیاجی به این که از شارع خاصی، شرط خاصی داشته باشه، او رو بیان خواهد کرد. میاد موضوعاتی که از قبیل ماهیات مخترعه است. خب معلومه موضوعی که از ماهیات مخترعه است کی اختراع کرده؟ خب خودش آره. مردم که علم غیب ندارن، کی باید بیان کنه؟ خودش آره. وقتی میخواد بیان کنه، با چه تعبیری بیان کنه؟ خب به تعبیری که مردم بفهمن، با همون لغت مردم باید با مردم حرف زد. شارعه معجون درست کرده نماز، یه امر مرکب، یه ماهیت مخترعی که این به درد خیلی چیزا میخوره. خب این نماز، حقیقت این نماز را خودش اختراع کرده، خودش میدونه. بعد که شارع میخواد برای ما بیان کنه این ماهیت را، با چه جور باید بیان کنه؟ باید با یه لفظ عربی تر بیان کنه؟ نه، حتما با همون لفظی که مردم میفهمن اینجور بفرماید. بفرماید نماز عبارت هست از تکبیر، سوره فاتحه الکتاب، یه سوره دیگه، بعد انحناء به حد رکوع، میدونم بعد بلند شدن قیام، بعد انحناء به حد سجود و تا آخر. این اینجور بیان میکنه. بنابراین در موضوعات مخترعه هم که نظیر احکام است که اصلش دست شارعه، بیانش به واسطه یه الفاظی که عرف میفهمد مقصد متکلم را بیان میشه. خب حالا اگر چنانچه لفظ صلات معناش هم معنای لغوی باشه، معنای دعا باشه، خب مولا گفت صله، یعنی چه؟ همه فهمیدن یعنی دعا کن. اگر اضافه لازم باشه، اون اضافات را باید بیان کنه. اگر بیان نکرد، اصل عدم جاری است و اصالت الاطلاق میگه چیز قید دیگه در کار نی. هر قید اضافی رو میپذیریم که دلیل داره، هرچی نداریم نمیپذیریم، تمسک به اطلاق میکنیم. اما اگر صلات به معنای ماهیت مخترعه شد، مولا گفت صله، یعنی ماهیت مخترعه رو به جا بیار. خب من باید اول ماهیت مخترعه به جا بیارم، بعد اضافه، اگر زائد بر معنای ماهیت مخترعه چیزی شک کردم، اونو به اصل عدم نفی کنم. چیزی رو که شک میکنم احتمال میدم جزء ماهیت مخترعه باشه، خب نمیتونم به اصل عدم نفیش کنم. بیان ذالک این که لا خلاف ولا ریب در این که احکام شرعی توقیفیه، لابد در این که تلقی بشود، گرفته بشود از خود شارع. این مال احکام. و اما موضوعات احکام، فین کان از قبیل معاملات، پس رجوع میشود در این موضوعات که از قبیل معاملات به عرف و لغت و اهل خبره، مثل بی، عرش و نحوه ما. و کذالک هر لفظی که استعمال می شود در کلام شارع برای افاده حکم، وجوب حکم شارعه، اما لفظی که گفته میشه برای افاده او نباید یه لفظی باشه که شما ازش بفهمی وجوب را، همون افعل، امر، صیغه امر، یا آمرکم که ماده امر همزه و میم ره، یا یجب علیکم کذا، یا لله علی الناس حج البیت، که این لله علی الناس علی ازش استفاده وجوب بشه، بنابراین که ازش استفاده وجوب میشه. و کذالک هر لفظی که استعمال بشود در کلام شارع برای افاده حکم یا برای افاده بیان ماهیت عبادت، مثل لفظ غسل که آورده میشه برای بیان غسل. غسل یه چیزیست که شارع درست کرده، نیت قربت و این حرفا میخواد، اما وقتی میخواد اینو بیان کنه میگه که باید غسل کنی تمام بدن را، یا به طور التماسی یا به طور ترتیبی سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، با قصد قربت. غسل به فتح عین و مسح و نحوه. خب مسح اگر مولا میگه که وضو بگیر، بعدا در وضو میگه و هم سهو به رؤوسکم، ما مسح رو نمیدونیم یعنی چه. مسح معلومه یعنی چه، منتها این مسح جزء وضو و دخالت در وضو داشت ما نمیدونستیم، با این لفظ اون معنا رو فهمون که جزء وضوه. لفاده بیان ماهیت عبادت مثل غسل به فتح عین و مسح و نحوه ما، و این کان من قبیل العبادات، و اگر موضوع از قبیل عبادات باشه مثل صلات و غسل و نحوه ما، فهو ایذن که نفس الاحکام، اینها حقایق محدثه‌ای هستند از ناحیه شارع که لا یعلم این حقایق را الا خودش باید بیان کنه برای ما. و اما هذا القائل، این قائل قاضی ابوبکر باقلانی، فیرجع فیها، در همین ماهیات عبادات هم چون معنای مخترع قائل نیست، در این عبادات هم رجوع می کند ایزن به عرف و لغت مثل معاملات، لأنه لم یقل به کونها منقولات، به جد کسی قائل نیست به این که نقل شده باشد از معنی لغوی و معنای دیگر. غایت الامر این که یقارنها، این قاضی ابوبکر باقلانی مقارن می کنه معنای لغوی را به اون چه که ثابت شود پیشش از شرایط، هر دلیلی که قائم شد یه شرطی رو اضافه کرد اونم میگیم چشم، اما یه تکلیف اضافیه. فین قلنا، پس اگر قائل شدیم به جعل ماهیات جدیده از جانب شارع و احداث ماهیات جدیده، فیسیر و عبادات از باب مرکب زی اجزا که ینتفی به انتفاع احد اجزائه، همچه یه جز نباشه مرکب منتفی میشه. خب وقتی شما شک داری که آیا این جزء یا نه، خب قهران شک میکنی، اگر این نباشه این مرکب صادقه موجود میشه یا نه، شما باید حتما مرکب رو بیاری، پس باید اون جزء مشکوک رو هم بیاری، نمیتونی نفیش کنی. فلابد در حصول امتصال این مرکب من حصول العلم به جمیع اجزا و شرایطش، فاذا شک در این که شیء جزء این مرکب است یا شرطش هست یا نه، فلا يمكن القول به اصل ان الاصل عدم المدخليه، نمیتونه بگی للزوم العلم بالاتيان بالماهيه المعينه، برای اینکه لازم است علم پیدا کنی که اون ماهیت معینه ای که امر روش آمده آوردی، این مرکب رو آوردی، و اگر این جزء رو نیاری شک داره در اینکه مرکب آمد یا نه. ولا یکفی فیزالک، و کفایت نمی کند در این عدم العلم به عدم الاتیان، علم ندارم که اتیان نکردم، درسته علم نداری که اتیان نکردی، اما شما باید علم پیدا کنی که اتیان کردی، برای که امر از طرف مولا به تو متوجه شد. خب اونجا هم باید زن پیدا کنی، کجا زن پیدا کنی؟ نه اون زن پیدا می کنن. اون تمسکی به اطلاق میتونه بکنه، ما نمیتونیم تمسکی به اطلاق بکنیم. اگر چنانچه شما جای زن پیدا کردی بله، اما تمسکی به اطلاق دیگه نمیتونی بکنی از باب زن، اما قاضی تمسکی به اطلاق میکنه. و اما علی القول به عدم ترکیب جدید، فالمکلف به، پس اونی که تکلیف به او شده است معنای لغوی است ولا تأمل فی، و باقی امور خارج از اوست که گم که نفی اون چرا که شک میکنیم در ثبوتش از شرایط خارجی نفیش کنیم به اصل عدم، مثل معاملات. و اما بنا گذاشتن جواب کلام این قائل دفع، یعنی جواب دادن، رد کردن کلام این قائل را به بنای بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه و عدمه که محقق بهبهانی کرده است، به ان یقال بطلان قول قاضی علل قول به ثبوت حقیقت شرعیه که واضح است. فین الصلات اسم لهذا المرکب، پس بنابراین نمیشه گفت به معنای لغوی باقی مونده و کذا الغسل و الوضوء، فکیف یحملها قاضی ابی بکر بر معنای دعا و والغسل به فتح الغین علل قول به عدمه ها، بله فکیف یحملها علل دعا و الغسل به فتح الغین، پس چطور میتونه در مثل لفظ صلات رو حمله بر دعا بکنه قاضی ابی بکر و لفظ غسل رو حمله بر غسل بکنه که معنای لغوی حمل بکنه؟ چون بنابر حقیقت شرعیه که معنای جدید مخترع داریم و علل قول به عدمه ها بنابر قول به حقیقت شرعیه نداریم، فبعد از وجود قرینه صارفه از معنای لغوی، بعد از اینکه ما میدونیم این معنای جدید مراد متکلمه، لا شرعی بشه لکونه اشهر مجازاته، برای که قرینه داریم برای اینکه معنای لغوی مراد نیست، حمل بر اشهر مجازات و اشیاء مجازات که همین معنای شرعی است باید حمل کنیم. فهو غریبون، ما دفع به قائل را دفع کرده است به این بیان که بنابر حقیقت شرعی اونجور، بنابر عدم قول به حقیقت شرعی اینجور، میفرماید این حرف غریب است، لما عرفت، از این که او اصلا منکر حقیقت جدید است. مسئله حقیقت شرعیه و عدم حقیقت شرعیه روی فرض اینه که یه ماهیت مخترعه داریم، آیا لحظ برای این وضع شده یا نشده، در این بحث دارن. او میگه اصلا هر دوتون باطلید و اصلا حقیقت جدیده ای ما نداریم تا بحث کنیم در این که وضع شده است برای او یا وضع نشده. لما عرفت، از این که قاضی ابی بکر منکر حقیقت شرعیه است، بلکه منکر ماهیات محدث است، اصلا منکر معنای جدیده. معنای جدید شما میگی چون حتما در معنای جدید استعمال شده، یا به قول حقیقت حقیقت، یا به قول مجازی یا اشیاء مجازات و اشهر مجازات، اصلا این حرف قبول نداره تا شما روی این حرف اونو بخواد جواب بدی. ثم بعد القول به بطلان،